ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. خب شاگردای عزیز، شما را یک بار باز خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل چهارم کیمیای صنف هفتم. قسمی که شاگردای عزیز، ما هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک تشریح میکنیم. در اول بالای اکسیژن صحبت میکنیم که اکسیژن چگونه یک گاز است. ما گفتیم اکسیژن در شرایط عادی یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایق است که در منفی 183 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و منفی 218 درجه سانتیگراد منجمد میشه. و همچنان گفتیم که در خواص کیمیایی اکسیژن که است یک گاز فعال است و با فلزات و غیر فلزات تعامل میکنه و اکسایدهای فلزی را میسازه. و همچنان شاگردای عزیز گفتیم که اکسیژن در طبیعت یکی از عناصر بسیار مهم است که یک ماده حیاتی به شمار میره. حیوانات و نباتات بدون اکسیژن نمیتوانه زندگی کنه و همچنان در چراغ‌های اکسی استیلین استفاده میشه برای قطع فلزات و همچنان در بعضی از بالون‌ها استفاده میشه به خاطر جاهایی که در اونجا چی است؟ اکسیژن موجود نیست، در او فضاها به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای درس جدید ما که در درس جدید ما امروز بالای نایتروجن صحبت میکنیم، استحصال نایتروجن، تعاملات نایتروجن و خواص کیمیایی نایتروجن که از صفحه 65 الا 70 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای عنوان درسی جدید ما که نایتروجن است. نایتروجن در طبیعت به حالت آزاد به پیمانه بسیار زیاد موجود است که 75.5% کتله و 78% حجم اتمسفیر را نایتروجن تشکیل میده. نایتروجن به شکل مرکب در ترکیب پروتین ها خصوصا در تخم مرغ، گوشت، ماهی، پنیر، لوبیا و دیگر پروتین ها پیدا میشه. اگر ما به کتله بدن انسان توجه کنیم، 30% کتله بدن انسان را نایتروجن تشکیل میده. نایتروجن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایق است و در آب به مقدار کم منحل می باشد. همچنان زمانی که نایتروجن ما می بینیم که نایتروجن از هوا سبکتر است، در منفی 195 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل می شود و اگر درجه حرارت به منفی 209.8 درجه سانتیگراد برسد به منجمد تبدیل می شود. نایتروجن که از بسیار به سختی تعامل میکنه، از همین لحاظ که است یونانی ها آن را از ازوت به معنای تنبل گرفته که ازوت که است یعنی چی؟ غیر فعال. نایتروجن که از در حرارت 25 درجه سانتیگراد با مگنیزیم تعامل میکنه و چی را میسازم؟ مگنیزیم نایتریت را میسازم. ببینین شاگردای عزیز، در صفحه 66 کتابتان معادلش از زمانی که مگنیزیم در حالت جامد با نایتروجن تعامل میکنه در حالت گاز در اثر چی؟ حرارت. مگنیزیم چی را میسازه؟ نایتریت میسازه که چی است؟ در حالت جامد. و اگر شاگردای عزیز، نایتروجن با هیدروجن در اثر کاتالیست فشار و حرارت که شرایط خاص است تعامل کنه چی را میسازه؟ گاز امونیا را. کمونیا به حیث گاز سرد کننده در چی استفاده میشه؟ در یخچال های استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، از مرکبات مهم نایتروجن عبارت از کودهای کیمیایی، تیزاب شوره و نایتریت نقره است که در زراعت و صنعت اهمیت بسیار زیادی داره. بالای یک جریب زمین در حدود 16,000 تن نایتروجن در اتمسفیر موجود است، یعنی چقدر زیاد؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای استحصال نایتروجن، قسمی که ما میفهمیم که حجم زیاد هوا را نایتروجن تشکیل میده، پس به امیل هاز نایتروجن را از هوا میتونیم به دست بیاریم. برای این کار باید شاگردای عزیز هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع به دست بیاریم. تقریبا شاگردای عزیز 3/4% هوا را نایتروجن و 1/5% هوا را اکسیژن تشکیل میده. یعنی نایتروجن که از مقدار بسیار زیاده هوا را تشکیل میده. نایتروجن نظر به اکسیژن که زودتر به غلیان میآید و از هوا میتونه جدا شود. و یک طریقی دیگر هم از شاگرده عزیز که ما میتونیم از تجزیه امونیوم نایتریت هم نایتروژن را حاصل کنیم. مثلا شاگرده عزیز زمانی که امونیوم نایتریت را در اثر حرارت چی میکنیم؟ تجزیه میکنیم. ما میتونیم در اینجا نایتروژن و آب را به دست بیاریم که در اینجا شما مدلش میبینین. امونیوم نایتریت که در طبیعت به حالت جامد موجود است در اثر حرارت تجزیه میشه و به نایتروژن که در حالت گاز در طبیعت موجود است و آب که در حالت مایع در طبیعت موجود است به دست میآید. ما میتونیم همچنان بگوییم که از تقطیر هوای مایع نایتروژن را به دست آورده میتونیم زمانی که مثلا چی میکنیم؟ هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع میکنیم، میتونیم چی کنیم؟ نایتروژن را به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای استعمال نایتروژن. قسمی که قبلا ما همچنان گفتیم که از مرکبات مهم نایتروژن که از کودهای کیمیایی است، در اینجا ما میگیم برای استحصال کودهای کیمیایی از چی استفاده میشه؟ از نایتروژن. و همچنان ما میتوانیم بگوییم که نایتروژن یکی از عناصر بسیار مهم غذاهای نباتی است. مرکبات نایتروژن خصوصا تیزاب شرک است در ساختن باروت و مواد انفجاری استفاده میشه که چی است؟ یک استعمال خطرناک نایتروژن است. و همچنان نایتریت نقره در عکاسی و امونیای مایع در یخچال ها برای ساختن مواد استفاده میشه. ما همچنان میتونیم بگوییم که در صنعت از امونیا برای تهیه یوریا استفاده میشه و کود کیمیایی یوریک اسید را میسازه. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزی ما در مورد نایتروژن. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای کربن. قسمی که ما عناصر دیگر طبیعت خواندیم که تمام آنها عناصر مهم در طبیعت بود، حالا میاییم بالای کربن صحبت میکنیم. ببینین شاگردای عزیز، کربن در طبیعت مثل عناصر دیگر در به طور آزاد و به حالت مرکب هر دو پیدا میشه. اگر به کتله بدن انسان توجه کنیم، 80% کتله بدن انسان را چی تشکیل میده؟ کربن. کربن به حالت آزاد در طبیعت به سه شکل پیدا میشه که عبارت از چی؟ از زغال، گرافیت و الماس. زغال که از شاگردای عزیز، اگر ما زغال مورد بحث قرار بدیم، شاگردای عزیز شما میبینین زمانی که از درخت ها برگایشان میفته، میبینین که این برگ ها بعد از چند زمان پرسوده میشه. پس ما میگیم زمانی که نباتات که پرسوده میشه و تحت طبقات زمین قرار میگیره، و گذشت زمان به چی تبدیل میشه؟ به زغال، که ما او را زغال سنگ هم میگیم. این سالهای سال را در بر میگیره تا این نباتات فرسوده شده به زغال تبدیل شوه. همچنان شاگردان عزیز، زمانی که ما چی میکنیم؟ نباتات را میسوزانیم. اگر در زمانی که نباتات را میسوزانیم برش اکسیژن کافی نرسه، در این زمان همچنان ما میتوانیم کربن های بیشکل به دست بیاریم که چی؟ از زغال نامیده میشه. حالا میاییم بالای گرافیت صحبت میکنیم. گرافیت که است یک کربن دارای شکل معین است که در ساختن پنسل ها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. و الماس که است، الماس ها که هستند کربن هایی است که دارای شکل ثابت و درجه سختی خیلی بلند است. هیچ چیز آنها را نمیتوانه چی کنه؟ بتراشه. الماس ها که هستند معمولا به رنگ های مختلف پیدا میشه، مگر الماس بیرنگ که است قیمت ترین آنها است. مرکبات کربن که است، اگر بالای مرکبات کربن صحبت کنیم، ما میتوانیم مرکبات کربن را به دو بخش تقسیم کنیم که مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی است. مرکبات عضوی که است در طبیعت بسیار زیاد است و از 14 میلیون همچنان بیشتر می باشم. مانند میتان، الکل، تیل و غیره که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات عضوی هستند. و مرکبات غیر عضوی کربن را می توانیم بگیم مانند کربن دی اکساید، سنگ، چونه، مرمر و غیره که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات غیر عضوی هستند که بالای اینها در صف دهم کیمیایتان صحبت می کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا می آییم بالای خواص کیمیایی کربن. کربن که از در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسایدهای فلزات چی میکنه؟ تعامل میکنه. مثلا شاگردای عزیز، در این معادله میبینیم که کربن که با اکسیژن تعامل میکنه، زمانی که کربن با اکسیژن تعامل کنه در اثر حرارت میبینیم چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. و یا همچنان میبینیم که کربن با چی تعامل میکنه؟ کلسیم. زمانی که کربن در موجودیت حرارت با کلسیم تعامل کنه، کلسیم چی را میسازه؟ کربوید میسازه که در چی استفاده میشه؟ معمولا در لحمکاری استفاده میشه. ببینید شاگردای عزیز، مثلا کلسیم که از در طبیعت به حالت جامد است، با کربن که در حالت چی است؟ جامد، در طبیعت تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کربوید میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای استحصال کربن. کربن که از در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است که ما می توانیم در معادن به شکل خالص، یعنی زغال سنگ، او را به دست بیاریم. ما می توانیم از استخراج مستقیم معادن که از چی را به دست بیاریم؟ کربن را به دست بیاریم. منبع دیگر استحصال کربن که از ما می توانیم از سوختن نامکمل چوب که زمانی که چوب ها نامکمل می سوزه، از این هم چی کنیم؟ کربن به دست بیاریم که این کربن به نام چی یاد میشه؟ زغال چوب یاد میشه. به خاطر که استحصال کربن که از در طبیعت به شکل آسان استخراج میشه و یا میتونیم به آسانی او را به دست بیاریم، از این خاطر از استحصال لابراتواری کربن ما استفاده زیادتر نمی کنیم. میایم به استعمال کربن. قسمی که ما قبلا گفتیم، کربن در طبیعت به سه شکل آزاد پیدا میشه که یکی از آنها زغال سنگ بود. پس ما میگیم که کربن در طبیعت موارد استعمال زیاد داره که یکی از آنها گرم نمودن خانه ها است که در خانه ها معمولا در زمستان ها از کربن استفاده میشه یا زغال سنگ، و همچنان برای تصفیه فلزات و جذب رنگ ها از مواد مختلف در صنایع از چی استفاده میشه؟ از کربن. و همچنان ما میتونیم شکل سخت کربن، یعنی الماس، را در ساختن زیورات استفاده کنیم و یا هم الماس های ارزان قیمت را در نوک قلم شیشه‌ای بر وسایل تونل کشی به کار ببریم. برای ساختن پنسل ها معمولا از چی استفاده میشه؟ از گرافیت. گرافیت 99% خالص برای چی استفاده میشه؟ تولید انرژی هسته‌ای که معمولا در کشورهای پیشرفته از آن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، در اینجا میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان این است که نایتروجن چگونه یک گاز است؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که نایتروجن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است. در آب به مقدار کم منحل میشه و از هوا چی است؟ سبکتر. سوال دومیتان این است که شاگردای عزیز، ما چطور میتونیم نایتروجن را استحصال کنیم؟ قسمی که ما گفتیم که حجم بسیار زیاد هوا را چی تشکیل میتن؟ نایتروجن. بنابراین ما میتوانیم نایتروجن را از هوا به بسیار آسانی به دست بیاریم. سوال سیومی ای از شاگردای عزیز که مرکبات مهم نایتروجن چی است؟ ما میگیم مرکبات مهم آن کودهای کیمیاوی، تیزاب شوره و نایتروت میباشد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال داریم که سوال اولتان عبارت از ای است که کربن چگونه یک عنصر است. سوال دومیتان، کربن به حالت آزاد در طبیعت به چه شکل پیدا میشه؟ و سوال سومیتان ای است که کربن موارد استعمال آن را تشریح کنین. این بود سوالات امروزیتان شاگردای عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و نکات کلیدی آن را نوشته کده باشین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرسه مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگردای عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرده عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم ها عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرده عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرده عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره عناصر است. قسمی که شاگرده عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگرده عزیز بعد از زمانی آنها دیدن که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان میده، به همین منظور که از آنها چی کردن؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیار سوال های دیگر را جواب بده. به امی خاطر شاگرده عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طور ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چی کرد؟ جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرده عزیز اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عناصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همی فکر مندلیف بعضی از مشکلات را با وجود آورد. مثلا شاگرده عزیز عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرده عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز در جدول دوره ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره ای به نام تناوب ها یا پریود یاد میشه. در پریود های عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی این دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرده عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرده عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرده عزیز فصل دوم در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروه اول قرار دارد، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروه اول فرق دارد و به صورت جداگانه چی میشه مطالعه میشه. بنابر این در گروه های اول عناصر 6 عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ 1 الکترون. عناصر این گروه به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین، میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگردان عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به 2 دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. خب شاگردان عزیز، بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز، اگر خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرد عزیز، در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرد عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرد عزیز؟ کم را داره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم، تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگه چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگرد عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون داره، مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستن در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستن؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با همدیگه چی از خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه انجام میده. به همین ترتیب شاگرد عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگرد عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان داره تا گروه هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبو. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. بخاطر چی؟ بخاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگرده عزیز عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشان چی است شاگرده عزیز؟ 0 است. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگرده عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگرد عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرد عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولتانی است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومیتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرده عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپاره و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارم. خب شاگردای عزیز قسمی که هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت کردیم که کربوهیدرات ها چی است. خب شاگردای عزیز اگر یادتان باشه کربوهیدرات ها به مرکبات اطلاق میشد که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده بود. همچنان شاگردای عزیز انواع کربوهیدرات ها را گفتیم که کربوهیدرات ها به چند نوع بود؟ به 3 نوع. قند های یک قیمته، دو قیمته و چندین قیمته. که قندهای یک قیمته قندهای بود که کربوهیدرات های بود که با کربوهیدرات های ساده تبدیل به هیدرولیز نمی شد. و همچنان شاگرده عزیز ما میتونستیم بگوییم که کربوهیدرات هایی که در موجود تیزاب رقیق با مواد ساده تبدیل نمیشه به نام چی یاد میشه؟ قندهای یک قیمته مانند چی؟ گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. همچنان درباره قندهای دو قیمته خواندیم که قندهای دو قیمته که بود شاگرده عزیز در موجود تیزاب به قندهای ساده تبدیل میشد. و همچنان شاگرده عزیز در مثال اینها که بود قندهای دو قیمته مالتوز، لکتوز و سکروز خواندیم. و همچنان قندهای چندین قیمته کدام قندها بود شاگرده عزیز؟ قندهایی که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هیدرولیز می شد به نام چیت می شد؟ قندهای چندین قیمته که مثال های آن چیست شاگرده عزیز؟ سلولوز و نشایسته. همچنان بالای گلوکوز صحبت کردیم که گلوکوز چی بود شاگرده عزیز؟ یک قند مهم یک قیمته بود که در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا می شد. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای عنوان درس امروزی ما. امروز شاگرده عزیز ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 63 الا 65 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، قسمی که در درس های گذشته مرکبات عضوی انواع و خواص فیزیکی آنها را خواندین و درباره آنها معلومات حاصل کردین که مرکبات عضوی بر علاوه خواص فیزیکی دارای خواص چی هستن شاگرده عزیز؟ کیمیایی هم است. مثلا شاگرده عزیز، اگر یک سیب یا یک کیله را در هوای آزاد قطع کنین، بعد از یک مدت کوتاه میبینین که رنگ آنها تغییر کرده، که عامل این تغییرات مربوط تعاملات چی میشه شاگرده عزیز؟ کیمیایی مواد عضوی در آنها میشه. مرکبات عضوی که از به حیث مواد خیلی مفید مورد استفاده قرار میگیره، مثلا چی شاگرده عزیز؟ مثلا الکل ها، دواها، پلاستیک ها و غیره. اینها همه که از در نتیجه تعاملات کیمیایی حاصل میشه. پس شاگرده عزیز، ما قبلا درباره تعاملات کیمیایی صحبت کردیم. حالا میایم شاگرده عزیز بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم. خب شاگرده عزیز، مرکبات عضوی که هستن همیشه یک تعداد تعاملات کیمیایی را انجام میده که عبارت است از تعاملات تعویضی، جمعی و غیره که تمام اینها را شاگرده عزیز ما در صنف قبلی هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای تعاملات تعویضی که تعاملات تعویضی چی است؟ تعاملات تعویضی که از شاگرده عزیز قسمی که از نامش معلوم است، تعاملات است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر چی میشه؟ تعویض میشه. خب شاگرده عزیز، باید شما بفهمین که در هیدروکربن های مشبوع تعاملات همیشه چی صورت میگیره؟ تعویضی، که در فصل قبلی او را خواندیم. شاگرده عزیز، در اینجا یک مثال ببینین که در این مثال میبینین که چی از شاگرده عزیز یک و یا هم در اینجا چی از شاگرده عزیز یک مولکول این مرکب که از توسط چی؟ توسط اتم های عناصر دیگه چی است؟ تعویض شده و بالاخره سبب چی است؟ تغییر در اینها میشه. قسمی که شاگرده عزیز، شما میبینین میتان که از شاگرده عزیز در موجودیت نور با گاز کلورین چی میکنه؟ تعامل میکنه. ببینین شاگرده عزیز، اینجا یک مثال به شما دادم که باعث چی میشه شاگرده عزیز؟ یک اتم هیدروژن میتان با یک اتم کلورین تعویض میشه و هیدروژن چی را میسازه؟ کلوراید را با وجود میاره. همچنان شاگرده عزیز، اینجا شما میبینین که میتایل کلوراید که از با چی اگه تعامل کنه با کلورین چی را میسازه؟ میتلین کلوراید را میسازه که چی از شاگرده عزیز؟ در اینجا همچنان یک اتم هیدروژن اینها که از چی است؟ با یک اتم کلورین تعویض میشه و بالاخره چی را میسازه؟ میتلین کلوراید میسازه. و همچنان شاگرده عزیز، با امید که تعاملات تعویضی را یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میاییم بالای تعاملات تعویضی در بنزین که تعاملات تعویضی در بنزین چگونه صورت میگیره. بنزین شاگرده عزیز، شما قبلا هم گفتین که چی است؟ از مرکبات اروماتیک است. بنزین که از شاگرده عزیز مرکبی است که مانند هیدروکربن های مشبوع تعاملات چی را انجام میده؟ تعویضی را. این مرکب که از شاگرده عزیز در موجودیت تیزاب گوگرد با تیزاب شوره تعامل میکنه و نایترو چی را میسازه؟ بنزین. ببینین شاگرده عزیز، اینجا چی است؟ بنزین با چی تعامل میکنه؟ با تیزاب شوره. و چی را میسازه؟ نایترو بنزین. در این تعامل که از شاگرده عزیز یک اتم هیدروژن مولکول بنزین توسط گروپ نایتروجی میشه تعویض میشه و بالاخره نایتروبنزین و آب را تشکیل میده. نایتروبنزین که از خودش شاگرده عزیز از جمله مشتقات نایتروژندار بنزین است و به حیث ماده اولیه در صنایع مواد رنگچی از مورد استفاده قرار میگیره. بنزین که از شاگرده عزیز معمولاً با هلوجن ها تعامل چی را انجام میده؟ تعویضی و مرکبات هلوجن داره بنزین را چی میکنه شاگرده عزیز؟ میسازه. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای تعاملات جمعی که تعاملات جمعی چی است؟ تعاملات جمعی که از شاگرده عزیز عبارت از تعاملات است که مثلا شاگرده عزیز شما از نامشام هم میفهمین که تعاملات چی است؟ تعاملات هست که در آن دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم چی میکنه؟ تعامل میکنه. در نتیجه تعامل مولکول ها چی میشه شاگرد عزیز؟ یک مرکب جدید با وجود میایه. مثلا شاگرد عزیز شما باید بفهمین که مرکز فعالیت تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی چی؟ یعنی الکین ها و الکین ها چی است؟ در سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در آنها است. ما در فصل قبلی هم خوانده بودیم که تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی الکین ها و الکین ها چی است شاگرد عزیز؟ صورت میگیره. کی از سبب چی است؟ از سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در بین اینهاست. یک سلسله تعاملات جمعی شاگرده عزیز شما میبینین، مثلا طور مثال یک مثال ببینیم در نظر، الکین ها که از شاگرده عزیز در موجودیت کاتالیست ها با چی تعامل میکنه؟ با هیدروژن. در نتیجه تعامل جمعی آنها چی است؟ هیدروکربن مشبوع را میسازه. و همین ترتیب شاگرده عزیز شما میبینین که الکین ها با هلوجن ها چی است؟ تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را. و در نتیجه چی است؟ از تعامل جمعی مثلا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که الکین ها با هالوجن ها چی کنه؟ تعامل جمعی انجام بده، چی حاصل میشه شاگرد عزیز؟ اینجا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که پروپین با آیودین مرکب چی میکنه؟ جدید را میسازه به نام چی؟ 1,2-di-iodopropene که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ از در اثر تعامل جمعی پروپین با آیودین حاصل میشن. خب شاگرده عزیز حال میاییم که الکین ها چی میکنه؟ الکین ها که از شاگرده عزیز با تیزاب های هلوجندار همچنان چی را انجام میده؟ تعاملات جمعی را انجام میده که در نتیجه آن چی از شاگرده عزیز؟ مراکبات جدید حاصل میشن. ما همیشه گفتیم زمانی که مرکبات تعاملات جمعی میسازه سبب چی میشه؟ سبب ایجاد مرکبات جدید میشه. مثلا شاگرد عزیز در تعامل اتلین با تیزاب نمک چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که اتلین با تیزاب نمک تعامل کنه یک مرکب جدید حاصل میشه به نام چی؟ ایتایل کلوراید. همچنان شاگرد عزیز ما میفهمیم زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد چی کنه؟ تعامل کنه. تعامل اینها چی است؟ از نوع تعاملات چی است شاگرد عزیز؟ جمعی. زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد تعامل کنه چی را می سازه شاگرد عزیز؟ الکل را می سازه. از تعامل اتلین با آب در موجودیت تیزاب گوگرد به حیث کاتالیست چی است شاگرد عزیز؟ اتانول حاصل می شه. شاگرده عزیز امی تعامل که از شاگرده عزیز بنامه چی یاد میشه؟ هایدریشن یاد میشه. تعاملات جمعی که از در الکاین ها همچنان صورت میگیره. معمولا الکاین ها که هستن همچنان تعاملات جمعی را انجام میتن. الکاین ها که هستن شاگرده عزیز تعاملات جمعی را با هلوجن ها یعنی کلورین، برومین و آیودین انجام میتن. اگر پروپاین با برومین تعامل کنه چی را می سازه شاگرده عزیز؟ 1,2-di-bromopropene می سازه که اینجا شاگرده عزیز در مدل‌ها شما می بینین که در اینجا چی از شاگرده عزیز؟ پروپاین که از با برومین تعامل میکنه در نتیجه چی است؟ 1,2-di-bromopropene می سازه. همچنان شاگرده عزیز شما میتونین ببینین که اسیتیلین که از با کلورین در موجودیت کربن تتراکلوراید به حیث محلل در دو مرحله چی از تعامل جمعی را انجام میده. زمانی که اسیتیلین با کلورین چی از در موجودیت کربن تتراکلوراید تعامل انجام میده در نتیجه آنها که از در آخر چی از شاگرده عزیز تتراکلوروایتان را میسازن. مثلا شاگردای عزیز در اول ببینین که اینها چی هستن؟ 1,2-dichloroethyl میسازه. اول شاگردای عزیز زمانی که 1,2-dichloroethyl که از تعامل کنه تعامل جمعی را باز دوباره با کلورین انجام بده، سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که آنها تتراکلوروئتان را بسازن. خب شاگردای عزیز، با امیدی که شما تعاملات را یاد گرفته باشین و فهمیده باشین که تعاملات تعویضی، تعاملات جمعی کدام تعاملات بود. قسمی که شاگردای عزیز تعاملات تعویضی را باز برتون میگم، تعاملات تعویضی تعاملاتی بود که در اثر آنها چی میشد شاگردای عزیز؟ تعویض صورت می گرفت. یعنی چی رقم شاگرد عزیز تعویض صورت می گرفت؟ یعنی یک یا چند اتم مولکول با یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض می شد. در نتیجه چی می شد شاگرد عزیز؟ تغییر در مادلی ما ایجاد می شد. مثلا شاگرد عزیز ما دیدیم که چی از میتون با کلورین تعامل کرد، در نتیجه چی را ساخت شاگرد عزیز؟ زمانی که اینها چی است تعامل کرد، هیدروژن کلوراید به وجود آورد. و همچنان درباره تعاملات جمعی صحبت کردیم که تعاملات جمعی چی بود؟ تعاملاتی بود که در نتیجه آن شاگردای عزیز چی میشد؟ مثلا از نامشان معلوم بود دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با همدیگه چی میکرد؟ تعامل نکرد. در نتیجه تعامل مولکول چی است؟ مرکب جدیدی حاصل میشد. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی تان که در کارخانگی شما چی سوال دارین. در اول میایم بالای سوال فعالیت. در فعالیت سوالتان است که تعاملات جمعی را تشریح کنین. همین الان همچنان برتان تعامل جمعی را تشریح کردم که تعامل جمعی چی بود. در تعامل جمعی شاگردان عزیز دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم تعامل میکنه و یک مرکب جدیدی را شاگرد عزیز میسازن. ها شاگرد عزیز، میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان تعاملات جمعی را تشریح کنین. سوال دومتان بنزین را تعریف کنین. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای هیدروژنیشن صحبت میکنیم که هیدروژنیشن چی است. ای با درس امروزیتان شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مزمونی که بیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارمی که بیایی صنف دهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای پیادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان چی کنین؟ ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز در اول میرین بالای درس گذاشته، امروز همچنان یک برور بالای درس گذاشته میکنیم. در درس گذاشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ رابطه کیمیایی. آیا یادتان هست شاگرد عزیز که رابطه کیمیایی چی است؟ قسمی که ما دیروز هم گفتیم رابطه کیمیایی قوه جاذبه بین اتم ها در مولکول ها است. زمانی که در بین اتم ها مولکول ها با هم دیگه قوه جاذبه داشته باشه، آنها میتونه رابطه کیمیایی را تشکیل کنه. و همچنان شاگرد عزیز درباره ولانس صحبت کردیم. ولانس چی بود شاگرد عزیز؟ یکی از خاصیت های اتم های عناصر بود که تعداد معین اتم های دیگر را بالای خود نصب و یا هم چی میکرد شاگرد عزیز؟ تعویض میکرد. خب عزیزان، با امیدی که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشید، حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگردای عزیز ما امروز بالای ساختمان مولکول ها و قطبیت آنها صحبت میگیریم که از صفحه 90 الی 94 کتاب شما را در بر میگیره. عزیزان، به خاطر از اینکه ساختمان مولکول را ما بفهمیم، در اول باید بفهمیم که اتم مرکزی چی است شاگردای عزیز. اتم مرکزی که از شاگردای عزیز به اتم گفته میشه که بیشترین تعداد روابط را با دیگر اتم ها برقرار کنه. معمولا شاگردای عزیز در مرکز چی است؟ اینها اتم مرکزی که است در مرکز ساختار مولکولی قرار داره. این اتم ها که از شاگردای عزیز معمولا از عناصر با ظرفیت بالا انتخاب میشه که اینها میتونه چندین رابطه کووالانسی را ایجاد کنه. اتم های مرکزی که هستن شاگرده عزیز ظرفیت بالا داره. یعنی چی؟ یعنی شاگرده عزیز ظرفیت یعنی دارای ولانس بیشتر هستن نسبت به دیگر اتم ها. مثلا کربن، نیتروژن، گوگرد و فسفرات که شاگرده عزیز تمام این هاشی هستن به حیث اتم های مرکزی عمل میکنن. مثلا شاگرده عزیز اینها که هستن دارای کمترین الکترونگتیو هستن. اتم مرکزی که از شاگرده عزیز به خاطر دارای کمترین الکترونگتیو هستن، زیرا اتم ها با الکترونگتیو بیشتر چی است؟ تمایل داره که به جای تشکیل چندین رابطه چی کنه شاگرده عزیز؟ الکترون جذب کنه. به همین دلیل که از شاگرده عزیز فلورین که از اکسیژن و کلورین چی است؟ اتم مرکزی شده نمیتونه، چون اینها که هستن شاگرده عزیز به جای از این که روابط کیمیاوی زیاد را چی کنه؟ جذب کردن نمیتونه. به خاطر عزیز شاگرده عزیز اینها چی هستن؟ دارای کمترین الکترونگتیویتی نیستن. همچنان شاگرده عزیز در ساختمان لویس که از شاگرده عزیز اینها که هستن در وسط قرار میگیرن و سایر اتم های آنها چی هست شاگرده عزیز؟ با آنها متصل میشن. خب شاگرده عزیز در کل اتم مرکزی که هست در یک مولکول عنصری هست که بیشترین روابط کیمیایی با دیگر اتم ها دارن. معمولا دارای چی هست؟ کمترین الکترونگیتیویتی هست. و همچنان شاگرده عزیز برای شناخت اتم مرکزی، برای درک ساختار مولکول ها و رسم درست آن ما چی میکنیم؟ از ساختمان لویس استفاده میکنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای قشر ولانسی اتم مرکزی در مولکول. آیا میفهمین که قشر ولانسی اتم مرکزی در مولکول چی است؟ در اول خود قشر ولانسی چی است شاگرد عزیز؟ قشر ولانسی بالای های خارجی الکترون های یک اتم گفته میشن که در تشکیل روابط کیمیاوی شرکت میکنن. در یک مولکول قشر ولانسی اتم مرکزی نقش بسیار کلیدی را در تعیین ساختار هندسی و نوع روابط آنها چی است شاگرد عزیز داره. خب شاگرد عزیز، ویژگی های قشر ولانسی اتم مرکزی چی است؟ در اول شاگرد عزیز آنها دارای تعداد الکترون های چی است در شاگرد عزیز؟ ولانس. مثلا اتم مرکزی تعداد مشخص الکترون چی را داره؟ ولانسی را داره که میتونه در تشکیل روابط کووالانسی یا هم ایجاد مولکول ها چی کنه؟ نقش داشته باشه. همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن دارای ترتیب ساختمان الکترونی هستن. یعنی شاگرد عزیز الکترون های ولانس در اوربیتال های مختلف S, P, D چی شده؟ توزیع شده. که توزیع بر شکل هندسی مولکول ها بسیار تاثیر داره. و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن در نظریه دافعه یه جفت الکترون های ولانسی هم نقش دارن. قشر ولانس اتم مرکزی تعیین میکنه که چگونه جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی در اطراف آنها چگونه قرار بگیره. این نظریه شاگرد عزیز توضیح میده که جفت های الکترونی به گونه قرار میگیره که کمترین دافعه را داشته باشه و در نتیجه شکل مولکولی آنها را چگونه تعیین کنه. مثلا شاگرده عزیز چی را در نظر میگیریم؟ آب را در نظر میگیریم. اتم مرکزی در آب چی است؟ اکسیژن. الکترون های ولانس اکسیژن چی است؟ 6. شکل هندسی چی داره؟ خمیده داره. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به دلیلی که دو جفت الکترون ناپیوندی در روی اکسیژن چی است؟ موجود است. میتونه در نظر بگیریم که چی است؟ یک اتم مرکزی. در اینجا در میتون که است اتم مرکزی چی است؟ کربن. الکترون های ولانس کربن چند است؟ 4. و شکل هندسی آن چی است شاگرده عزیز؟ 4 وجهی. کربن دی اکساید را در نظر بگیریم، اتم مرکزی ما چی است؟ کربن. الکترون های ولانس آن چند است شاگرده عزیز؟ 4. خب شاگرده عزیز، آیا تا حال درک کردین که چی بود؟ ما گفتیم که اتم مرکزی در مولکول ها عبارت از چی است؟ همان اتمی است که بلندترین نمبر اکسیدیشن مثبت و ولانس ها را در مولکول های مرکبات داره. همچنان اتم مرکزی که از شاگرده عزیز دارای بیشترین روابط با دیگر اتم ها است. اینها که از اتم مرکزی میتونه رابطه ایونی و یا هم اشتراکی را چی کنه شاگرده عزیز؟ با دیگر عناصر برقرار کنه. و همچنان شاگرده عزیز تشکیل روابط ایونی بین چه زمانی بین اینها وجود میه؟ زمانی که بین ایون های چارج دار مخالف علامه قوه جذب الکتروستاتیکی موجود باشه. خب
شاگرد عزیز، زمانی که اتم ها با هم دیگر نزدیک میشه چی میکنه؟ اتم های اوربیتال ها با هم دیگر تداخل میکنن و مولکول های اوربیتال ها را تشکیل میکنن. خب شاگرد عزیز، در اینجا ببینین، در مثال ها با ما برلیم کلوراید دادن. برلیم کلوراید که از شاگرد عزیز شکل خطی داره و دایپول مومنتون مساوی با چی است؟ صفر. ببینین شاگرد عزیز، در اینجا در مثال برلیم کلوراید، در اینجا اتم مرکزی چی است؟ برلیم. شکل چی داره شاگرد عزیز؟ خطی. خب شاگرد عزیز، در اینجا که است الکترونگتیویتی کلورین چی است شاگرد عزیز؟ 3.0. از برلیم 1.5 و از کلورین 3.0. ما گفتیم که اتم مرکزی دارای کمترین الکترونگتیویتی است. پس کمترینشان کدام داره شاگرد عزیز؟ برلیم. پس ما میگیم برلیم چی است؟ اتم مرکزی. ببینین در شکل دیگه شاگرد عزیز، زوایا بین برلیم و کلورین چی است شاگرد عزیز؟ 120 درجه. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید میبینین که اینها چی است شاگرد عزیز؟ همچنان سستینیوس در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ دارای اتم مرکزی است، چون بیشترین روابط را با دیگر اتم ها داره. مثلا با کلورین، با دوتا کلورین رابطه برقرار میکنه. پس چی است؟ اتم مرکزی سستینیوس است. و همچنان شاگرد عزیز آمونیا را میبینین که درجه بین هر دو اتم هم چند است؟ 107 درجه. آمونیا همچنان یک اتم مرکزی است، چون با 3 هیدروژن دیگر رابطه دارم. خب شاگرد عزیز، تئوری ساختمان هندسی مولکول های ساده که است در سال 1940 توسط یک دانشمند به نام سیجویک و پاولیچی شاگرد عزیز پیشنهاد شد. این تئوری شاگرد عزیز، مثل که قبلا هم گفتیم، تئوری دفع جرعه های الکترونی ولانسی را گفتیم که توسط اینها امی تئوری چی شد شاگرد عزیز؟ آشکار شد. این علما که بود شاگرد عزیز تئوری ساختمان هندسی مولکول های ساده و این های ساده را چی کرد؟ تحلیل و محاسبه کرد. علمای مذکور شاگرد عزیز پیدا کرد که موجودات جرعه های الکترون های آزاد اطراف اتم های مرکزی در مولکول های مرکبات باعث چی میشه؟ دفع جرعه های الکترونی رابطه متقابل مولکول ها میشه و بین آنها قوه دفع الکتروستاتیکی چی میباشه؟ موجود میباشه. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا میتان و چی و امونیا را در نظر میگیریم و همچنان ایون امونیم. ببینید شاگرد عزیز، کربن در اینجا چی است؟ اتم مرکزی. با 4 هیدروژن دیگه ارتباط داره. ایون امونیم که از شاگرد عزیز اتم مرکزی است، با چند کربن دیگه ارتباط داره؟ 4 کربن دیگه. خب شاگرد عزیز، با امیدی که اتم مرکزی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای مولکول های خطی. که مولکول های خطی چی است؟ مولکول های خطی که از شاگرد عزیز او دست مولکول های از اتم های آنها در یک خط مستقیم قرار می گیرند. این اما مولکول ها معمولا دارای زاویه چی است؟ 180 درجه. و این معنا که اتم های متصل شده با اتم مرکزی در یک راسته قرار دارند. در اول شاگرد عزیز، ویژگی مولکول های خطی چی است؟ زاویه آنها 180 درجه است. دوم، اینجا که از شاگرد عزیز در بیشترین مولکول های خطی اتم مرکزی فاقد جفت الکترون ناپیوندی است، یا هم تاثیر الکترون ها بر شکل مولکول ها چی است؟ کم. و همچنان این مولکول ها دارای چی است شاگرد عزیز؟ تقارن بالا. یعنی بخصوص اگر دو اتم متصل به اتم مرکزی چی است شاگرد عزیز؟ معمولا یکسان می باشن. مثلا در مولکول های خطی کربن دای اکساید می بینین، دارای 2 اکسیژن چی است کربن؟ دارای 2 اکسیژن یکسان است. اتم مرکزی در اینجا کربن است و همچنان زاویه بین آنها 180. اتم های متصل آن 2 دانه اکسیژن یکسان است. و همچنان شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای مولکول های مسطح. مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ در مولکول های مسطح که 3 جوره الکترون ها در یک سطح قرار میگیرن و بر اساس های مثلث چی میکنه شاگرد عزیز؟ سمتی میکنه. مثلا شاگرد عزیز، برون در نظر بگیرین، در گروه 3 اصلی قرار داره. این عنصر دارای چی است شاگرد عزیز؟ 3 الکترون ولانسی است و همچنان 3 رابطه اشتراکی را با اتم های عناصر دیگر چی کرده شاگرد عزیز؟ برقرار کرده. همچنان شاگرد عزیز، سستینیوس کلوراید ببینین که سستینیوس باز چی است؟ اتم مرکزی. ببینین شاگرد عزیز، تمام اینها که هستن بر اساس های مثلث چی است شاگرد عزیز؟ سمتهی کرده. و همچنان شاگرد عزیز، شما تمام اینها را میبینین که چی از شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب شاگردای عزیز، با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس تو شاگردای عزیز بسیار آسان بود. با امید که شما صحیح گوش بگیرین و برشون شاگردای عزیز توجه کنین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، میگم و لکل های خطی را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم مایل کل های خطی آن دسته مایل کل های هستند که اتم های آنها در یک خط مستقیم قرار دارند. معمولا زاویه آنها چی است شاگرد عزیز؟ 180 درجه. کارخانگی شاگرد عزیز، یک سوال دارین. سوالتان ای است که قشر بلانسی اتم مرکزی را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای مایل کل های مسطح صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشید و هیچ مشکلی نداشته باشید. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ. آمده بگارد more.